بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
چین خواهان واکنش جدی جمهوری اسلامی ایران به قطعنامه سازمان ملل متحد شد. علی لاریجانی در کنفرانس خبری در چین بر ادامه فعالیت‌های ایران تاکید کرد. و حسین میر محمد صادقی به مقام سخنگوی قوه قضایی ایران انتصاب می شود. ساعت 9 پس از نیمروز است به وقت تهران. درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا در هر کجا که صدای ما را از واشنگتن می شنوند. من پریچهر فرزام هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا خبرها و گزارش‌های این ساعت ایران و جهان را به آگاهی شما می‌رسانم. رئیس جمهوری چین در گفتگو با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در پکن گفت قطعنامه شورای امنیت به اتفاق آرا تصویب شده و چین امیدوار است که جمهوری اسلامی ایران واکنشی جدی به آن نشان دهد. او افزود این قطعنامه بیانگر نگرانی جامعه بین‌المللی از برنامه هسته‌ای ایران است. علی لاریجانی در دیدار روز جمعه خود با هو جینتائو رئیس جمهوری چین پیام کتبی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را به او داد. آقای لاریجانی گفت که جمهوری اسلامی ایران و چین دوستی دیرینه دارند و موضع گیری های تاکتیکی بر روابط دو کشور تأثیری نمی گذارد. به گزارش خبرگزاری دولتی شینهوا، چین از ایران خواسته است تا به مذاکرات برای رفع نگرانی های بین المللی در مورد برنامه هسته‌ای‌اش بازگردد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در روز پایانی سفر خود به چین در یک کنفرانس خبری در محل سفارت ایران در پکن شرکت کرد. آقای لاریجانی در رابطه با قطعنامه شورای امنیت گفت ما نگران تحریم نیستیم و 27 سال است که به رغم همه فشارها و تحریم‌ها به حرکت خود ادامه داده‌ایم. وی با تاکید بر این مطلب که هیچ کاهشی در روند صادرات نفت ایران وجود ندارد و نخواهد داشت، در این حال گفت مسئله انرژی هسته‌ای برای ما در سالهای آینده ضرورت دارد و ما نیازمند انرژی جدید هستیم. به گزارش نگار خبرگزاری فارس، در پی درگذشت جمال کریمی راد، سخنگوی پیشین قوه قضاییه، حسین میر محمد صادقی در اولویت اصلی تصدی این مسئولیت قرار گرفت. اگرچه از شوشتری وزیر سابق دادگستری به عنوان یکی دیگر از گزینه‌های احتمالی سخنگوی قوه قضاییه یاد می‌شود، اما یک مقام آگاه در دستگاه قضایی ایران اعلام کرد که میر محمد صادقی در اولویت اصلی تصدی این مسئولیت قرار دارد. این مقام مطلع همچنین تاکید کرد سخنگوی جدید قوه قضاییه لزوماً وزیر دادگستری نخواهد بود. حسین میر محمد صادقی رئیس دانشکده علوم قضایی و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی است. مذاکرات در رابطه با برنامه هسته‌ای کره شمالی از سر گرفته می شود. مذاکرات برای خاتمه دادن به برنامه اتمی کره شمالی ممکن است تا پایان ماه جاری میلادی آغاز شود. وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه از احتمال مذاکرات شش جانبه در رابطه با برنامه اتمی کره شمالی خبر داد. شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت نشانه هایی برای از سر گرفتن مذاکرات وجود دارد. شنوندگان عزیز، نوبت میرسد به برنامه هفتگی رادیو فردا در این ساعت که دیدگاه ها نام دارد. امیر مصدق کاتوزیان در این میزه گرد پیامدهای اعدام صدام حسین را با سه صاحب نظر در میان میگذارد.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
با درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز شنبه 8 دی ماه، صدام حسین رئیس جمهور برکنار شده عراق که در دادگاه بررسی حکم‌های صادره اعدام برای 148 عراقی شیعه مذهب اهل روستای دوجیل در ارتباط با جنایت علیه بشریت مجرم شناخته شده و محکوم به اعدام شده بود، به دار آویخته شد. هرچند پرونده دیگر اتهامی او، یعنی قتل عام کردهای عراق، مفتوح ماند و به سایر اتهامات او از جمله حبس، شکنجه و اعدام هزاران زندانی مسلمان، کمونیست و دیگراندیش عراقی، کشتار شیمیایی کردهای حلبچه، تجاوز به خاک ایران، کشته شدن حدود 1 میلیون ایرانی و عراقی در جنگ 8 ساله، استفاده از بمب شیمیایی علیه نظامیان ایرانی و تجاوز به خاک کویت رسیدگی نشد. در عراق اعدام صدام حسین هرچند با شور و شادی بسیاری از ناراضیان او به ویژه شیعیان و کردهای عراقی روبرو شد، اعتراضهایی را هم به دنبال داشت. اکثرا در میان اعراب سنی و عموماً به زمان اعدام در بامداد عید قربان به نیش و کنایه و طعن و لعن‌هایی که در آخرین لحظات زندگی نثار او شد و به شعارهایی که به هنگام اعدام او در حمایت از مقتدی صدر رهبر روحانی شیعه شبه نظامیان سپاه مهدی و آیت الله محمد باقر صدر روحانی فقید شیعه که در دوران حکومت صدام حسین اعدام شد سر داده شد. به ویژه که آیت الله محمد باقر صدر بنیانگذار حزب الدعوه حزب نوری المالکی نخست وزیر شیعه عراق است. در خارج از عراق اعدام صدام حسین از سوی ایران را در کنار آمریکا و اسرائیل قرار داد که هر یک با لحنی مجازات او را مثبت دانستند و از سوی دیگر عربستان سعودی را در کنار تشکیلات خودگردان فلسطینی و حماس قرار داد که اعدام صدام حسین را نکوهیدند. مجاهد شهید نامیدن صدام حسین در اعتراضات چند صد نفره در برخی از شهرهای سنی نشین عراق، قهرمان فلسطینیان و عرب خواندن او و اعلام عزای 3 روزه عمومی برای او در لیبی، همه از صدام حسین تصویری تازه به دست داد که با تصویر آشناتر او در 4 دهه اخیر در عراق در میان همسایگان این کشور و در خاورمیانه یا متضاد بود و یا دست کم تفاوت‌های عمده داشت. علت چیست؟ این نخستین پرسشی است که میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به آن پاسخ می‌دهند. عطاالله مهاجرانی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در لندن و در تهران، داوود هرمیداس باوند، کارشناس مناسبات ایران و عراق و استاد روابط بین الملل و همچنین محمد علی دادخواه از حقوقدانان بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر در ایران. آقای مهاجرانی، اول پاسخ شما.
با توجه به مجموعه جنایاتی که توسط صدام صورت گرفت، هم نسبت به ملت عراق، نسبت به ملت ایران، ملت کویت، این تعبیری که او رو در واقع جنایاتش رو جنایات علیه انسانیت تعبیر کردن، تعبیر درستی بود. محاکمه به نظر من محاکمه‌ای بود که البته کامل نبود، یعنی صرفا 2 پرونده از پرونده‌های صدام مطرح شد، پرونده دوجیل و پرونده استفاده از سلاح شیمیایی در کردستان. پرونده‌های بسیاری باقی موند. شاید اگر کلمه تعجیل ما به کار ببریم از این جهت باشه که همه پرونده‌ها بررسی نشد، ولی طبیعی بود که چون در مورد پرونده نخست هم حکم اعدام صادر شد، مطابق رویه‌ای که بر اساس آیین دادرسی عراق هست و همینطور قانون اساسی عراق، بعد از اعلام حکم و تایید دادگاه تجدید نظر می‌بایست ظرف 30 روز این حکم اجرا می‌شد. شاید تعجیلی که دی مطرح کردم این خاطر بود که از این ظرفیت 30 روز استفاده نشد و روزی که انتخاب شد سب روز عید قربان بود و همینطور در شرایطی که در هر حال این اعدام صورت گرفت، زمینه و بعضی دستاویزها رو به عده‌ای داد که انتقاد بکنن و فضایی رو ایجاد بکنن که چند نوعی قهرمان از میان رفته. من گمان میکنم که اینها مسائل حاشیه‌ای و فرعی است. بایستی اصل شخصیت صدام، نقش صدام رو در جنایاتی که انجام داده در نظر گرفت. از این جهت هم حکم عادلانه بود و هم به تبع زمان اجرای حکم هم در کل قضایا اگر ما در نظر بگیریم میبایستی حکم انجام میشد، حالا چه در روزی که انجام شد یا چند روز دیرتر.
ممنون آقای مهاجرانی. آقای باوند، مهمترین نکته‌ای که شما در محاکمه و اجرای حکم اعدام صدام حسین دیدید چی بود؟
چون عمده اتهاماتی که علیه صدام مطرح بود واقعا جنایات بین‌المللی و خصوص تجاوز به کشور همسایه، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، منطقا نیاز داشت دادگاه بین‌المللی محاکمه بشه. خب این انجام نگرفت و به همین دلیل هم احتمال انتقادهایی در یه دادگاه داخلی که در آن یک نظام توأم با بحرانه به نظر نرسید و رویه دادگاه هم لااقل در روزهای آخر که دلیل اعدام عجولانه گردید و نحوه برگزاری اعدام که در حال انعکاس بین المللی داشت، بحران بالقوه داخل عراق رو، بحران فرقه‌ای و در درجه اول تشدید کرد و من فکر میکنم شهروندان سنی عراق رو لااقل در کوتاه مدت بیش از پیش در انجام مبارزاش این تشجیع و ترغیب کرد و بعد یه تصویر و تصور دیگری از صدام به وجود آورد که اون این رویدادهایی که در ابتدا دستگیری صدام، چهره‌ای که انعکاس جهانی داشت تا حدودی تحقیرآمیز بود، ولی نحوه اعدام و انعکاسش تا حدودی جبران کرد و از صدام برای طرفدارانش یک نوع چهره قهرمانی رو بود.
با سپاس از شما آقای باوند. و حالا نوبت میرسه به شما آقای دادخواه.
من بر این باورم که در دادگاه صدام اراده بین‌المللی، یعنی اراده کسانی که قبلا از صدام به شدت حمایت می‌کردند و امکان استقرار و استندار اون رو فراهم کرده بودند، بر این بود که هرچه زودتر این جنایات به طور قرعه‌سازی خاتمه پیدا بکنه بررسی اون، و الا این دادگاه امکان داشت. با توجه به ضوابط بین‌المللی که دادگاه‌های کیفری داریم و امکان رسیدگی اون برای یک دادگاه بین‌المللی کاملا مهیا بود، فقط رضای کشور عراق رو احتیاج داشت انجام بشه، و من فکر میکنم این سرعتی که به خصوص در آخر و اجرای حکم بود به خاطر مخفی کردن یک سیاست ضد بشری بود که صدام عامل اون بود. برای مبادی من فکر میکنم یک خسارت جهانی علاوه بر اقدامات ضد بشری که صدام اعمال کرد در انتها رخ داده، که باید دیده عبرت به اون نگریست که از این پس هر کشوری که میگه واقعا میخواد به جنایات جنگی کسی دستگیری بکنه، حتما نظام بین‌المللی و کسانی که معتقد به حقوق بشر هستند علارغم اینکه اعدام رو تایید نمی‌کنن، در یک فضای آزادی هر یک از این پرونده‌ها باید بررسی می‌شد که فعلا از دست رفت.
ممنون آقای دادخواه. آقای مهاجرانی، دو مرتبه می‌خواستم از شما سوالی رو بپرسم. این امر رو که واکنش مسلمانان به اعدام صدام حسین نه تنها در عراق بلکه در دیگر کشورها واکنشی دوگانه بود، چطور باید تفسیر کرد؟ به خصوص که در برابر شادی اهالی شهرهای شیعه نشین عراق مثل بصره و نجف و شهرک صدر و شهرهای کرد نشین اربیل و کرکوک در دوربین‌های تلویزیونی شاهد اعتراضاتی بودیم در تکریت، رمادی، سامره و عدوره در نزدیکی محلی که صدام حسین بازداشت شد و شهرهای سنی نشین.
دو جهت باید این قضیه رو بررسی کرد. یکی این که در طول محاکمه صدام و به تبع زمان اشغال عراق به دلیل مجموعه فضایی که در عراق بود و به تبع ترکیب قومیتی که در عراق هست و همینطور ترکیب مذهبی که در عراق هست، این تفکیک‌ها و تقسیم بندی‌ها صورت گرفته بود. یعنی ما همواره شاهد بودیم که از زمانی که اشغال صورت گرفت و بعد در بحث دولت موقتی که شکل گرفت در بحث قانون اساسی، مدام این مباحث سنی و شیعه و به تبع کرد، عرب و حتی ترکمن، اینها مباحثی بودن که مطرح می‌شدن. محاکمه صدام یک فرصتی بود برای اینکه دوباره این بحث تجدید بشه. از سوی دیگر به دلیل اینکه این محاکمه در هر حال در زمانی صورت می‌گرفت که امریکا و متحدین امریکا عراق رو اشغال کردند و اعلام هم شد که تا ساعتی قبل از اینکه اعدام اجرا بشه، صدام در اختیار ارتش امریکا بود. مجموعه اینها فضای رو ایجاد کرد که به تبع از شرایط اشغال عراق و اینکه صدام در برابر اشغال ایستاده، به ویژه اینکه صدام هم با هنرمندی بسیار به نظر من در دوره محاکمه خودش با چهره مذهبی که از خودش بروز داد، قرآنی که در دست می‌گرفت، آیاتی که استناد می‌کرد، یک صدام دیگری از خودش بروز داد. و این صدام دیگر من گمان می‌کنم که به لحاظ تبلیغاتی موفق بود. یعنی صدامی که در هر حال بعثی بود در دوران حکومت خودش، هم علمای درجه اول و بزرگ سنی رو اعدام کرد، هم علمای درجه اول و بزرگ شیعی رو. اما در هر حال از مجموعه شرایط استفاده کرد و به تبع فضایی که فراهم شده بود این امکان رو به دست داد که ما شاهد بودیم که بعضی از شبکه‌های تلویزیونی، مشخصاً توان گفت که الجزیره و العربیه، در این کاملا میداندار بودن و بعضی از روزنامه‌ها شروع کردن از صدام چهره دیگری رو نشان دادن. شاید قابل توجه باشه که صدام چهره بودی در دوران حکومت خودش بیشترین ضربه رو به فلسطینی‌ها زد. او اساسا در برابر جبهه آزادی بخش فلسطین یک جبهه آزادی بخش عربی تأسیس کرد. سران فتح رو ترور کرد در همه جا. ولی معلومه، من معتقدم که این هنرمندی دوران محاکمه و این چهره‌ای که از خودش نشان داد به عنوان چهره مذهبی و با شعارهای تند ضد آمریکایی، موجب شد که به تبع شبکه‌های تلویزیونی بعضی از روزنامه‌ها از او به عنوان قهرمان نام ببرن. حتی مقاله‌ای رو من می‌خوندم که حیرت کردم، صدام رو با حلاج مقایسه کرده بودم. در هر حال نشانه این هستش که به جای اینکه اصل ماجرامون رو توجه قرار بگیره، حواشی اونقدر پررنگ شدن و اونقدر بر این حواشی متمرکز شدن که این اتفاق افتاد. من یاد قصه کوتاهی از شخوف افتادم که گاریچی هر موقع وارد شهر میشد، مامورین بازرس و مفتشین گاری او را میگشتن که چیز دزدی در گاری نباشه. گاریچی وقتی که از جلوی مامورین بازرس عبور میکرد با خودش میگفت و میخندید، میگفت که عجیبه، این بازرسایش میگه فکر نمیکنن که خود گاری دزدی هست، همیشه توی گاری دنبال جنس دزدی میگردن. زمان صدام هم واقعا اینها مسائل فرعی بسیار کم اهمیتی بود که پررنگ شد. اینکه کسی شعار داده، اینکه در چه روزی صدام اعدام شده، اینکه صدام قرآن دستش گرفته یا آیه رو خونده، اینها جای شخصیت صدام رو که یکی از جنایتکارترین دیکتاتورهای قرن 20 و اوایل قرن 21 هم بود، این موارد مخفول واقع شد که باید به این کاملا توجه کرد.
این سوال رو از شما بپرسم آقای باوند، که اشاره شد به پرونده های دیگه مفتوح صدام حسین. مسئله پرداخت غرامت جنگی به ایران که از طریق محاکمه صدام حسین ممکن نشد، آیا از هیچ طریق دیگه ای میتونه دیگه مطرح بشه یا اصلا ممکن بود که مطرح بشه؟
بله، ببینید، محاکمه صدام این همونجوری که مبنای محاکمش در هر حال جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، این رسیدگی به جنایت یک فرد نه دولت در مسئله غرامت، مسئله دولته. مسئله غرامت این است که بر اساس قاعده عرفی حقوق بین الملل، بر اساس اصول کنوانسیون جانشینی دولت ها، از دولت لاحقی مسئول تمامی نقض تعهدات دولت سابقه و نمیتونه پرداخت غرامت. بنابراین دولت موجود عراق یا هر دولت دیگری مسئول در رابطه با غرامته. البته رسیدگی پرونده کیفری جنایات صدام میتوانست چون اعتقاد جنایاتی که به خصوص جنایات جنگی یا تخریب سیستماتیک مهندسی شهر را قبل از تخلیه میتوانست زمینه غرامت رو تقویت بکنه، ولی ارتباط مستقیمی با امر غرامت نداشت. بنابراین مسئله غرامت در رابطه با دولت ایران و دولت عراق، حال دولت موجود یا دولت بعدی، و نکته ای که در خود توجه عدم پیگیری سیستماتیک متاسفانه این حق مردم ایرانه، ولی مبنای حقوقیش من فکر میکنم پابرجاست که احتمالاً در مذاکراتی با دولت عراق میباید این مسئله پیگیری بشه و اگر به نتیجه نرسه راههای دیگری چون در قطعنامه 598 امنش راجع به مسئله تشکیل کمیسیونی برای بازسازی وجود داره، احتمالاً این میتونه مبنایی برای ارجاع شورای امنیت باشه اگر از طریق مذاکرات دو جانبه به نتیجه نرسه، یا میتونه ارجاع به دیوان بین‌المللی بشه که اونم منوط به توافق طرفین اختلاف.
آقای دادخواه، شما گفتین میشد صدام حسین رو در دادگاهی بین‌المللی محاکمه کرد. آیا روند قضایی جامعی برای محاکمه و اجرای عدالت در مورد رهبرانی مثل صدام حسین که متهم شدن به جنایت علیه بشریت وجود داره که اگر همه شاکیان و حامیان چنین رهبرانی رو راضی نکنه، دست کم نهادهای بین‌المللی مثل سازمان ملل، مدافعان بین‌المللی حقوق بشر رو راضی بکنه؟ با توجه به اینکه ما تجارب حالا مثبت یا منفی رو داریم در محاکمات آدولف هیتلر، پول پوت، آگوستو پینوشه، اسلوبدان میلوسویچ و هیئت‌های حقیقت‌یابی آفریقای جنوبی،
از نظر بین‌المللی ما انواع دادگاه‌های بین‌المللی رو داریم. صلاحیت اینها مختلفه. عموماً بعضی از اینها صلاحیت ذاتی دارن نسبت به امور کیفری، برخی برای امور غیر کیفری هستن. بعضی از این دادگاه‌ها صلاحیت دائمی دارن، برخی از اینها موقتی هستن و برخی از اینها صلاحیت محلی دارن یا منطقه‌ای. هر کدوم از اینها بنا به آیین دادرسی خودشون دخالت میکنن. اما با توجه به پیشینه بین‌المللی رسیدگی به این نوع جرائم مثل دادگاه نورنبرگ که نهایتاً اومدن یه آیین دادرسی خاص برای اون گذاشتن و رسیدگی کردن، این به راحتی امکان پذیر بود که اگر دولت عراق نسبت به این موضوع اقدام میکرد، چون ببینید صدام عامل اون بود که منطقه را به آتش کشید، گذشته از کویت، گذشته از ایران، ما حتی میبینیم به منطقه خودش، به کردها، به بدترین نحو ممکن رفتار کرد. شاید کسی که به نحو گسترده از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرد و تقریبا قبح این امر رو از بین برد صدام بود. حتی میشد از دادگاه اروپایی حقوق بشر کمک گرفت، یا از دادگاه‌های عمومی اتحادیه اروپایی، یا به گونه از لاهه مدد جست.
آقای دادخواه، ولی در یک دیدگاه واقع‌گرایانه، آیا هر جوری که این دادگاه برگزار میشد یه انتقادی بهش نمیشد؟ یعنی مثلا فرض کنیم که اگر دادگاهی بود که شبیه نورنبرگ بود، مربوط به آلمان نازی، آیا این سوال پیش نمی آمد که این باز دادگاه پیروزمندانه و در این قضاوت و حکم ایرادی وارده؟
ببینید، نمونه نزدیکش شما میتونیم دادگاه‌های بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا رو مثال بزنیم که یه دادگاه موقتی و منطقه‌ای بود. اگر این در یک چارچوب بین‌المللی بود، ایران به راحتی به عنوان یک شاکی در اونجا حضور می داشت. کویت همچنین، کردها به همچنین، در گروه کثیری از خود عراقی ها که از حقوق مسلم بدوی و بدیهی خودشون به علت اینکه رژیم بعث در تحت اقتدار صدام همه حقوق را برای گروه خاصی تدوین کرده بود دخالت می کردن، و من فکر کنم در چنان صورتی ما از بهره های یک دادگاه بین‌المللی که می تونست در پشتوانه تاریخی جهان مؤثر باشه و اندوخته قابل توجهی برای آینده عرضه بکنه بهره‌مند بودیم.
خیلی ممنون آقای دادخواه. آقای مهاجرانی، صدام حسین درباره لزوم مبارزه عرب‌ها با فارس‌ها سخن به میان آورد قبل از اعدامش. تا چه حد این شیوه‌های دوگانه واکنشی که بین مسلمانان دیده میشه متأثر از مسئله شیعه و سنی، تا چه حد از عربیت و ایرانیت، و آیا اینها باعث میشه که دو مرتبه این نوع مسائل ملیتی و مذهبی احیا بشه؟
من گمان میکنم که تا موقعی که به تبع کسانی هستن که این مسائل رو به مصلحت خودشون میدونن یا به منفعت خودشون که دامن بزنن، یعنی مسئله شیعه و سنی رو، اون هم نه صرفا در عراق، در لبنان، در بحرین، در همه منطقه‌ای که ما هستیم، در شبه قاره، طبیعی است که از چنین مسئله استفاده کامل رو یا سوء استفاده کامل رو خواهند نمود. طبیعی است که این رفتارها و این رویکرد ممکنه در بین نخبگان تاثیر خیلی زیادی نداشته باشه. ما متاسفانه تجربه نشان میده که همواره در بین توده‌های مردم، اقشار توحیدست و پایین اجتماعی، معمولا مباحثی که رنگ تعصب پیدا میکنه و فرقه گرایی، مثل اونچه که در عراق اتفاق افتاده، یعنی در عراق ما شاهد هستیم که بخش عمده‌ای از مردم در درون کشور جای خودشون رو تغییر میدن. حدود نزدیک 1.5 میلیون نفر عراقی در درون کشور آواره هستند، غیر از جمعیت نزدیک 2 میلیون عراقی که از کشور خارج شدن. اینها نشان میده که مسائل امروز مسائلی است که دامن داده و مؤثر هم بوده، ضمن اینکه واقعیت این هستش که تشیع و تسنن ریشه مشترک دارن. در واقع یک دین هست، یک کتاب هست، یک قرآن هست، یک کعبه هست، مجموعه در هر حال این دو اندیشه دینی، دو گرایش دینی گونه نیستن که در برابر هم باشن. منتها همواره کسانی که اهل قدرت و سیاست بودن و منفعت استفاده میکردن، این مورد هم به همین ترتیب هست. حتما گزارش رو میدیدم که یک خانواده سنی و شیعه، زن و شوهری که مرد سنی هستن شیعه هست، با هم در بغداد زندگی میکردن، مرد در یک مصاحبه گفته بود که من در شرایطی هستم که ناگزیر شدیم که زنم در منطقه‌ای که منطقه شیعه نشین هست بره بین بستگان خودش، من هم در منطقه دیگری باشم، به خاطر اینکه اونچنان ما در معرض فشار بودیم که زندگی معمول ما در معرض آسیب بود.
حالا این سوالم میخواستم بپرسم که آیه باوند گفتن که میشه به مسئله غرامت ایران پرداخت، آیا پیش کشیدن این مسئله، این مشکلات بین شیعه و سنی و مسئله فارس و عرب رو که الان عزت ابراهیم الدوری که جانشین صدام حسین عنوان شده تو برخی سایت های وابسته به حزب بعث گفته که باید این نوع رویارویی ادامه پیدا بکنه، اینا رو تشدید نمیکنه؟
من گمان نمیکنم که عزت ابراهیم بتونه نقشی داشته باشه در آینده عراق. طبیعی است که حالا ممکنه در بعضی سایت های بعضی روزنامه ها، مثل روزنامه ما در لندن داریم، روزنامه قدس عربی که ظاهرا روزنامه فلسطینی، ولی در این روزهایی که گذشت کاملا مثل یک روزنامه صدامی و بعثی عمل کرد. این موارد ممکنه که به این شکل مطرح بشه، اما من گمان می‌کنم که ما به عنوان ایران بایستی حقوق خودمون رو به عنوان یک ملت و به عنوان یک کشور تا پایان پیگیری بکنیم. منتها نهایتاً این که ما این حقوق رو، در واقع این مبالغی که غرامت‌های جنگ ما هست از عراق بگیریم، از دولت عراق، و دولت عراق در اون مخلد از چه شرایطی باشه یا چگونه ما بگیریم بحث دیگری است، اما اصل پیگیری حقوقی غرامت جنگی من گمان می‌کنم که یک حق ملی است و این حقی نیست که کسی بتواند صرف نظر بکند. منتها چگونگی تأمین این غرامت یا اخذ این غرامت از عراق مبحثی است که طبیعتاً متکی بر شرایطی که در زمانی که عراق به پذیرو پردازه بایستی در اون موقع تصمیم گرفت. الان چنین شرایطی رو من نمیبینم.
آقای باوند، الان شما چنین شرایطی رو میبینی؟
متاسفانه اقدام رسمی و یک پیگیری سیستماتیکی هر دلایلی انجام نگرفت. حتی وقتی که بعد از اشغال کویت شورای امنیت یک کمیته غرامت تشکیل داد، یه فرصتی بود پیگیری مطرح بشه، باز هم متاسفانه چنین اقدامی انجام نگرفت. از لحاظ حقوق بین الملل و از لحاظ اذعان به اینکه تجاوزی صورت گرفته جنایات جنگی و غیره، در واقع حق ایرانه. ولی همونطور که آقای مهاجرانی هم گفتن، شاید شرایط سیاسی و بین المللی و منطقه‌ای در حال حاضر مساعد نباشه، ولی عدم طرحش پیگیری اون رو با مشکلاتی روبرو خواهد کرد. مسئله این است که لااقل قیافه مطرح بشه و روش تکیه بشه و اجازه داده نشه این مسئله به کلی بیرنگ بشه و امکان طرحش هم در آینده دوچندان مشکل‌تر و یا احتمالاً غیر ممکن بشه.
آقای باوند، گفته میشه احکام اعدام برزان ابراهیم تکریتی، برادر ناتنی صدام حسین و رئیس سازمان سابق امنیت عراق، و عواد حامد البندر رئیس سابق دادگاه انقلاب عراق که همراه صدام حسین در پرونده اعدام 148 عراقی شیعه مذهب در دوجیل مجرم شناخته شده بودند و قرار بود روز پنجشنبه اجرا بشه، بعد از اعتراض‌ها به زمان و شرایط حاکم بر اجرای مجازات اعدام صدام حسین به تعویق افتاده. آقای دادخواه، مناقشات ناشی از اعدام صدام حسین در چارچوب صرفاً حقوقی میتونه اثری بر احکام این دو نفر دیگه بذاره؟
چون مباشر و معاون باید در یک دادگاه رسیدگی بشن و نهایتاً عامل اصلی که صدام بوده در اون دادگاه رسیدگی شده، از نظر شکلی هم در همون دادگاه به علت صلاحیت اضافه‌ای که دادگاه ایجاد میشه براش محاکمه بشن. این اعدام‌ها رو هم با یه تأخیر انجام دادن، تأثیرش هم از نظر فرقه گرایی بیشتر از اعدام خود صدام نخواهد.
آقای مهاجرانی، فکر میکنید که این اعدام و واکنش‌های به اعدام صدام حسین روی اجرای اون حکم‌ها تأثیر میذاره؟
ممکنه تأثیر بگذاره، یعنی من منکر تأثیرش نیستم، اما گمان میکنم که وقتی صدام اعدام شد اون ستون اصلی این محاکمات فرو ریخت. یعنی در هر حال صدام کسی بود که تبدیل به یک تابو هم شده بود. شاید شما اگر با عراقی‌ها هم صحبت بکنید، حتی هنوز هم که انه یک تابوی در ذهنشون هست که آیا اینکه اعدام شد بدلی صدام نبود؟ یعنی از صدام یک چهره عجیب و غریب و مخوفی در ذهن ملت عراق شکل گرفته بود که او در واقع کسی بود که نمی‌شود او را محاکمه کرد، نمی‌شود او را اعدام کرد. من گمان می‌کنم که اعدام صدام موجب شد که به تبع اسیرهایی که باقی موندن و فدایان صدام که باقی موندن، مجموعه این گروه‌هایی که در زمان خود صدام پسر او سازماندهی کرد، اینها دیگه هیچ گونه تکیه‌گاهی نخواهند داشت. از این جهت گمان می‌کنم که به لحاظ سیاسی و تاثیرگذاری اعدام فرزان و بندر و دیگرانی که مطرح هستند چندان نمی‌تونه مؤثر باشه. اون اتفاق اصلی افتاد. اگر من شعر معروف مولوی رو قطعی تغییر بدم، میشه گفت که نام صدام نام جمله اشقیاست. در واقع وقتی صدام اعدام شد، کنده و بردام دیگران هم اعدام شدن. اما به لحاظ حقوقی طبیعی است که اینها کسانی بودن که در رأی که دادگاه داده، همین دو نفر و همینطور در مورد طه یازین رمضان، به خاطر اینکه دادگاه استیناف جرم او رو هم که حبس ابد بود تشدید کرده بود، و گمان هم میکنم که اعدام های بعدی هم انجام میشه، ممکنه با قدر تأخیر.
آقای بابند، آیا در چنین شرایطی دولت عراق در برابر یک دشواری و چالش بزرگی قرار نگرفته؟ از یک طرف حکم دادگاه هست و از طرف دیگه اون عده‌ای که احساس میکنند که اعدام صدام به این طریق که انجام شد یه شکل و شمای انتقامگیری حالا شیعیان از سنی ها رو داشت و دولت هم از سوی در برابر اون قرار گرفته، هم از سوی در برابر این موضوع.
بله، ببینید، از این رویداد اعدام صدام هم در داخل عراق علتتنون و هم در منطقه کشورهای عربی برای من که بهره برداری سیاسی بکنند. و منتقصانه نقطه دوم، این بحرانی است که در رابطه با به اصطلاح هلال شیعی و کشورهای عربی وجود داره، عربستان، مصر، اردن، در مسئله لبنان و دیگران. الان بران هستن از این رویداد داخلی عراق هم در رابطه با عراق استفاده بکنند، هم در مورد جبهه‌گیری خاص در قبال ایران، مطبوعاتی که الان تاکید دارن مسئله عراق و مرتبط با ایران بکنن، عناد جدیدی رو تقویت بکنن، حاکی از همین هدفی است که مطرح شده. و دولت موجود عراق هم بدون تردید در یک وضع خاص، یعنی در یک حیث و بیس و گیرداری قرار گرفته. دولتی است که در هر حال نماینده اکثریت شیعه است. این امر موجب تشدید برخورد قومی و به خصوص فرقه مذهبی خواهد شد. و سوی دیگر حرکت هایی که در جهت تغییر جایگاه سنی ها در ترتیبات آینده است، اون نگرش رو سعی میکنن بهره برداری کنن، چون همطور که میدونی کشورهای عربی به هیچ وجه مایل نیستن که شیعیان یک جایگاه مسلطی داشته باشن در عراق. دو، سرشت عربیسم عراق تغییری پیدا بکنه. و سه، کشورهای همسایه مثل ایران نفوذ ویژه یا مسلطی داشته باشن. و بنابراین بر این اساس در ترتیبات سیاسی آینده عراق جایگاه سنی ها فراتر از کمیت و جمعیتشون بشه. از این جهت است که سعی میکنن موضع سنی ها رو تقویت بکنن. و از سوی دیگر این جبری که پدیدار شده در منطقه بعد از بحران لبنان و خود عراق، بهره برداری کنند در قبال موضع ایران، حالا یا سوریه اسم آورم در قبال ایران.
آقای دادخواه، سوال آخر از شماست. تو این جمع‌بندی لطفاً بگید که اگر آقای باوند اشاره میکنند که دولت عراق در برابر یک دوراهی قرار گرفته که هر کاری بکنه با مشکلاتی مواجه خواهد شد، در این مورد گروه های مدافع حقوق بشر چطور؟ حکم اعدام از نظرشون بهترین حکمی که میتونه صادر بشه برای اجرای عدالت و مجازات نیست، و اگر نشه اون وقت مردم منطقه بسیاریشون که شاکیان با این مسئله مواجه میشن که عدالت اجرا نشده.
البته از موضع نگرش حقوق بشر اعدام تایید نمیشه. علت وضعی این قاعده برای حفظ حق حیات و رعایت بایدهای متعدد دیگریه که این موضوع تحت شعاع اون قرار میگیره. اما اینکه ما به سرعت بخوایم در یک فرصت اندک فرهنگ سازی بکنیم ناممکنه، چون ما بخوایم گروه‌های کثیری که بسیاری از اینها به علت جنایات صدام یا این گروه فرزند خودشون از دست دادن، خانه‌هاشون ویران شده، هستیشون نابود شده رو متقاعد کنیم به این موضوع. اما در کل باید به این نکته توجه داشته باش که فرهنگ سازی رکن اصلی اقدامات فعالین حقوق بشریه، چون هر فعال حقوق بشری نه دلش میخواد به مسند مقام خاصی برسه، نه در پی اونه که تشنج رو اضافه بکنه. به عنوان بد ضروری شاید ما بتونیم که در اینجا بگیم راه حل دیگری نداریم، هرچند اصل حقوق بشری همونه که اعدام رو تایید نمی‌کنه.
بررسی اعدام صدام حسین و پیامدهای آن. با سپاس از شما آقای دادخواه، آقای باوند و آقای مهاجرانی، و با سپاس از شما شنونده رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
بله، برنامه هفتگی رادیو فردا را گوش میکردید از واشنگتن که امیر مصدق کاتوزیان آن را تهیه کرده بود و در این میزه گرد پیامدهای اعدام صدام حسین را با سه صاحب نظر در میان گذارده بود، با آقایان عطاالله مهاجرانی، باوند و محمد علی دادخواه، که مسئله اعدام صدام حسین را از